بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من دعاء للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون طال هجوئي وقل قيامي وهذا السحر وأنا استغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات بر او کنند. در این دو ماه محرم و صفر قرارمون بر این شد که بحث به خصوصی که تعقیب کنیم ادامه بدیم، مانند بسیاری از جلساتی که به این صورت انجام می شد این چنین نباشه و به مناسبت‌های مختلفی که در این دو ماه به نظر می رسد به مقدار صحبتی که می شود انجام بشود، تا انشاءالله بعد از ماه سفر باز بخشی از مباحث و مطالب اهل البیت علیهم السلام صحبت بشود و تعقیب بشه. امشب این مناسبت کاملا به نظر می رسد که هم شب شهادت حضرت مجتبی علیه السلام است، طبق بعضی از نقلها که در شهادت ایشان هم 28 ماه سفر و آخر ماه سفر و همین ایامی که در ایران ما مشهور همان است و همان روز انجام می شود و بسیار هم خوب، و هم 7 ماه سفر امروزی که گذشت شهادتشون نقل شده که بعضی از مناطق مرکز شیعیان هم باز مثل امروز را بیشتر مورد نظرشون هست، و هم این که مسئله ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مطرحه. تذکر اولمون با این مناسبتی که عرض شد این است که 2 محرم و سفر ماه عزاست، لذا اگر یک ولادت قطعی بی اختلاف هم در یکی از این 2 باشد از معصومین علیهم السلام، مناسب این خواهد بود که یادشون بشود، ذکر فضائلشون بشود، از مناقبشون، مکارم اخلاقشون، بیاناتشون صحبت‌های مطرح بشه، در عین این که ولادتشون هست، اما مسئله مصیبت در این 2 و حزن این 2 حتما رعایت بشه و به عنوان عید مراسمی گرفته نشه، جشن گرفته نشه، چراغانی نشه، بلکه همون ذکر فضائل در این جهت کفایت کند، به خصوص که اگر چنونچه برای ولادتشون در دوران سال روز دیگری هم گفته شده باشه، اون وقت مناسبه که اون روز را به عنوان ولادت جشن و چراغانی و هرچی که مرسوم هست انجام بشه، و باز به خصوص وقتی که در اون روز اتفاقا به اضافه مسئله خود ماه محرم و سفر که ماه حزن و غم است، خود اون روز هم باز روز شهادت یکی از معصومین باشه، دیگه مضاعف میشه که انسان رعایت این جهت رو بکنه که حتما جنبه شهادت بر جهت ولادت به عنوان جشن و چراغانی غلبه پیدا کنه. لذا همینطور که به حمد الله حدوداً توجه به این جهت بوده امروزی که گذشت، این چنین است که بعد رسید و مناسب چنین، و لذا از فضائل و مکارم و بیانات مربوط به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صحبت میشه، اما چون احتمال مصیبت شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است، اون وقت مصیبت و ذکر مصیبت به یاد حضرتش انشاءالله. حالا در این فرصت کوتاهی که با وضعیت مزاجی هم قرارمون بر اینه که معمولا رعایت کنیم زیاد صحبت نکرده باشیم، ابتدا یک مطلب کلی در ارتباط با کل مسئله امامت به عرضتون میرسد، به مناسبت آیه‌ای هم که خوندم و مربوط به هر دو بزرگوار و همه معصومین خواهد بود و آن این است که از چیزهایی که برای افراد در ارتباط با اون چیزها در این عالم به فعالیت و تلاششون ارتباط ندارد، بلکه در ارتباط با انتخاب خداست بر اساس حکم و مصالح مهمه و به گونه های دیگری تنظیم شده است، مسئله رسالت و وصایت است. به تعبیر ساده تر، بعضی از کمالات هست که این کمالات در اختیار همه است. هر کس تلاش کند به اون کمال میرسه. استعداد رسیدن به اون کمال در اختیار عموم مردم هست. اینها کمالاتی است که اکتسابی این عالمه. مثلا طبیب شدن کمالی است، فقیه شدن کمالی است. در ارتباط با علوم مختلفی که مطرح است، آگاهی پیدا کردن، تخصص پیدا کردن کمالی است. آدم خوب شدن کمالی است. این کمالات کمالاتی است که استعداد رسیدن به این کمالات به عموم افراد داده شده. هر کس استادی بیشتر و بهتر، سعی و تلاشی زیادتر، کوششی بیشتر در جهت رسیدن به این کمالات داشته باشه، بیشتر از این کمالات بهره‌مند بشه. اینا رو بهش میگیم کمالات اکتسابی. همه میتوانند زحمت بکشند یه طبیب خوب بشن، همه میتوانند زحمت بکشند یک فقیه خوب بشن، همه میتوانند زحمت بکشند یک انسان خوب بشن. اینها کمالاتی است که در اختیار عموم مردم گذاشته شده که میتوانند با سعی و تلاششون به این کمالات برسند. و ان لیس للانسان الا ما سعى، در ارتباط با همت افراد این کمالات به دستشون میاد. ولی بخشی از کمالات هست که اینجور نیست. به این که اینجا کسی استاد بیشتر ببیند، اینجا زحمت بیشتر بکشد مربوط نیست، یک حساب و کتاب خاصه دیگری داره. از اونهاست یکی مسئله پیامبری، پیغمبر شدن. یک کسی اینجا زحمت بخواد بکشه که بشه پیغمبر، نمیشه. این یک مسئله است به حسابهای دیگری تنظیم شده و در اختیار خدا و انتخاب حضرت حق است. وصی پیغمبر شدن همیتور. این آیه شریفه مربوط به این مسئله است. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خداوند متعال است که خلق میکنه هرچه بخواد و اختیار میکنه و یختار. ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیاری نیست. این سوال طبیعی است که در این آیه پیش میاد. برای مردم اختیاری نیست یعنی چه؟ اساس قرآن بر اینه که مردم مختارن، لذا بهشتی است، جهنمی است، این خوب است، اون بد است، این کار خوب انجام داده مستحق بهشت است، اون کار خلاف مستحق عذاب است، تکلیف، امر، نهی، تنبیه و تشویق، همه اینها بر این اساسه که انسان مختاره. اگر انسان مختار نباشه این حرفا معنا نمیده. چطور اینجا قرآن میفرماید ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که سوال شد که این آیه یعنی چه، حضرت فرمودن مقصود اینه که مسئله رسالت و پیامبری و مسئله وصایت و جانشین پیامبر بودن به رأی مردم نیست، به انتخاب مردم نیست، به انتخاب خداست. اوست که خلق می کند هرچه بخواهد و اختیار می کند هرون چه بخواهد. برای مردم اختیاری نیست. بعد فرمود که خداوند متعال بین همه خلائق مرا به عنوان آخرین پیامبر و سلسله وصایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین را به عنوان آخرین سلسله وصایت انتخاب کرده. ما کان لهم الخیره، برای خلق در این دو مورد هیچ گونه اختیاری نیست. جمع بشن که شما پیغمبر باش، شما جانشین پیغمبر باش، خیر، این کار کار خداست. اون وقت هم وجود مبارک حضرت مجتبی و هم وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، هر دو بزرگوار جزء جمعی هستند که خداوند متعال اختیارشون کرده به عنوان وصی پیامبر گرامی اسلام بودن. این مسئله کلی امامت در ارتباط با همه بزرگواران معصومین و زمان در ارتباط با این دو شخصیتی که امشب به این صورت صحبتشون مطرح شد. حالا هر یک چون مختار خدا هستن، اختیار خدا هم بر اساس علم خداست، بر این که اینها با حسن اختیار خودشون اعلی درجه تسلیم و عبودیت را برای پروردگار در نظر داشتن. این یک جمله کوتاه پاسخ سوالی است که اگر به ذهن کسی برسد پاسخش اینه، اگرم عموم به ذهنشون نرسد که نیاز به توضیح نیست، وقت توضیح فرصت خاص دیگری میخواد. در هر حال بر این اساسه و چون این چنین است، اینها هستن که مجموعه کمالات هم. علم اینجاست، حلم اینجاست، سخاوت اینجاست، شجاعت اینجاست، فضائل در وجودشون جمع، همه کمالات در وجودشون جمع شده و مرکز همه فضائل هم. چون مسئله از این قراره، لذا هم آقا حضرت مجتبی علیه السلام در هر بعدی از مسائل مهمه علمی، اخلاقی، عملی آثارشون شگفت‌انگیز و بی‌نظیر، و هم آقا حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام این چنینن. و معلومه خب تو این فرصت کوتاه فرصتی نیست که من بخوام یه نمونه‌هایی از علمشون، از شجاعتشون، از سخاوتشون، از عبادتشون، از فضائل مختلفشون، از اخلاقشون، از این مسائل بخوام به عنوان نمونم یه چیزی عرض کنم، فرصتی نیست و زمینش هم برای وضع خودم نیست. لذا اکتفا میکنم به توضیح یک عبارت از عبارات ادعیه‌ای که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده که امروز به عنوان روز ولادتشون بوده و بعد هم توسلمون انشالله به ذیل عنایت حضرت مجتبی علیه السلام که امروز روز شهادتشون طبق نقلی بود. همه فضائل از این بزرگواران رسیده، از جمله دعاهایی از این شخصیت ها داریم که مرکز اعتقادات، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل عبادی، یک دنیا حکمت در بیاناتشون هست و اینها هستن که باید اینجور باشه معلم انسانیتن و بیاناتشون برای همه قشرها، همه طبقات ارزنده و مورد استفاده همگان. حالا این عباراتی که خوندم و در کتاب شریف مفاتیح هم این عبارات آمده، من از مفاتیح خوندم، من یه مقداری بعد از نماز دیدم بالا یه چیزی نگاه میکنم که امشب مثلا شنبه به این صورت توبت چی بکنم، دنبال یه مطلبی میگشتم از حضرت، اون مطلب از این کتاب به اون کتاب، از این کتاب به اون کتاب، و بالاخره یه مقداری مشکل شد که پیدا بشه. یکی از دوستان بسیار عزیز عزیزمون که از تهران آمده بودن گفتن که این عبارتی که از حضرت موسی بن جعفر رسیده چطور امشب صحبت بشه؟ گفتم خیلی خوب، دیگه همین وقت میخواستیم بیایم پایین این تصمیم رو گرفتیم که یک دنیا هم حکمت تو این عبارت. حالا همین رو براتون یه مقداری توضیح عرض بکنم. و این دعا به این صورت رسیده در نماز شب در آخرین رکعت، اون رکعت آخر، اون یک رکعت در رکوع پس از قنوت، بعضی از بزرگواران معصومین یه چیزایی فرمودن که اینجور گفته بشه. اون وقت مرحوم شباز قمی این عبد صالح که رضوان خدا بر او باد، ایشان اینجور نقل میکنن که از آقا حضرت موسی بن جعفر رسیده است که انسان در رکوع همون رکعت آخر، بله، اون وقت بخواند این دعا را، یا حالا خصوصیاتش که کجا بخونه، پس از رکوع بخونه و یا در رکوع، بعد دقت میکنید که حالا لازم نیست من دقت کنم، و دعا این هازا مقام من حسناتهو نعمه، پروردگار من این مقامی که من الان دارم، وضعیتی که من دارم، وضعیت کسیست که حسناتش، همه خوبیهاش، نعمتون منک، یعنی هر چه از من خوبی سر بزند ریشش، سرمایش تو هستی، از نوعی توست. اگر تو قدرت نمی دادی، اگر تو آگاهم نمی کردی، اگر تو هدایتم نمی نمودی، اگر چنانچه تو لطف نمی کردی، من که نمی توانستم که خوبی داشته باشم. همه خوبی هایی که از من سر بزند نعمتی است از ناحیه خودتو. هازا مقام من حسناتهو نعمتون منک، خیلی روشنه که اگر چنانچه یک کسی سرمایه‌ای نداره. یک نفر سرمایه‌ای، مثال خیلی ضعیفی است که عرض میکنم، یه سرمایه‌ای که بتونه با اون سرمایه خوب کار کنه در یه بازاری که زمینه کار است مشغول کار بشه، با اون سرمایه کار میکنه، زندگیشو میچرخونه، به اضافه هم میآورد، کم کم سرمایه بیشتر و بیشتر میشود، یک سرمایه ارزنده‌ای در اختیارش. اون وقت این با این سرمایه‌ای که در اختیارشه کارهای خوب انجام میده، کارهای نیک انجام میدهد. خب این کارهای خوبی که انجام میدهد، ریشه همه این کارهای خوب چی میشه؟ اون سرمایه میشه که اون شخص در اختیارش گذاشته. شایسته است گفته بشه که هر کار خوبی که من میکنم به خاطر این لطفیه که شما کردید، این سرمایه است که شما در اختیار من گذاشتید، با این سرمایه هم زندگی کردم، هم اضافه شده، اون وقت تونستم کارهای خیر انجام بدم، همه این حسنات برگشت میکنه به شما. درست. اصل هستی و وجود من، بعد همه امکانات که به انسان داده شده، همه و همه اینها این چنین است که منشأش خداست، اینه که هازا مقام من حسناته نعمتون ملک، همه این نعمت ها از ناهیه توست. بله، نادرستی هایی که انجام بدهم چون مختار مرا آفریدی، نادرستی ها مربوط به منه، درستی ها مربوط به منه، ولی این که مربوط به منه، تو اولا هستی به این درستی ها، ریشش توی نادرستی هایی که من انجام دادم، توست امکانات دادی که من کارو خوب بکنم، حق داری که من چون مختارم هستم میتوانستم کارو خوب بکنم و میتوانستم این امکاناتو در جهت نادرست به کار نگیرم، اما من در جهت نادرست به کار گرفتم، حق داری که مؤاخذم کنی. اگر من اختیار نمی داشتم خیر، اما وقتی من مختار باشم لازمش اینه، اختیار به من دادی، یعنی قدرت دادی که من این امکاناتو در جهت خیر مصرف کنم، در جهت خلاف مصرف نکنم، این قدرتو دادی. چون تو دادی، اگر در جهت خیر مصرف کردم تو خوب دخیلی، و اگر در جهت بد مصرف کردم تو حق مؤاخذه منو داری. همون مسئله جبر و اختیار و این که انسان موجودی است مختار، که اتفاقا در این زمینم بد نیست از خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام براتون عرض کنم که وقتی ابو حنیفه با یک کسی از رفقاش اینا داشتم میرفتم و این رفیقش گفتش که چطوره که خبری از خانه حضرت صادق علیه السلام بگیریم و بریم پیششان به ابو حنیفه. ابو حنیفه هم گفتش که باش بریم اونجا، و اینا حرکت کردن در جهت خانه حضرت صادق علیه السلام حرکت کردن آمدن، و وقتی آمدند اونجا هنگام ورود در خانه حضرت، مثل این که یک هشتی به قول ما بود که اون وقت اونجا در ارتباط با اون هشتی مردم اونجا می آمدن، جمع می شدن و سب می کردن وقتی می خواستن خدمت حضرت برسن، توقف بکردن تا اجازه ورود بگیرن، یا حضرت میخواستن بیان بیرون بعدی میخواستن ببینندشون، اونجا صبر میکردن. ابو حنیفه با این رفیقش آمدن اونجا. اونجا که آمدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام طفلی بودن، طفلی بودم. ابو حنیفه از رفیقش پرسید ایشان کیه؟ گفت ایشان فرزند حضرت صادقه. گفت توی جمعی که اینجا هستن من میرم جلو ایشان رو شرمندش میکنم، خجلش میکنم، اذیتش میکنم. این طفل حالا به تعبیر من خودش میدونست که زورش که بعد از صادق علیه السلام که نمیرسید، هر وقت خدمت حضرت میرسید چنون رسوایی هایی داشت که دیگه خودش هم نمیدونست از خجالت چیکار کنه. اما اینجا طفل حضرت هستند و در سنین کودکی فکر کرده حالا یکم سرسر ایشان بگذاره و بعد گفت خجل میسازم ایشان را. حدیث به این صورت نقل شده که در احتجاج توسی هست و در کتب دیگر هم هست، دخل ابو حنیفه المدینه، ابو حنیفه آمد مدینه، مدینه نام، و معه عبدالله ابن مسلم، باش عبدالله مسلم. فقال له یا ابو حنیفه انها هنا جعفر ابن محمد من علماء آل محمد. گفت میدونی که اینجا آقا حضرت صادق علیه السلام هستن؟ فذهب بنا الی نقتبس منه علما، بیا بریم اونجا یه چیزی یاد بگیریم. رفیق ابو حنیفه به ابو حنیفه گفت نقتبس منه علما. فلما اتیا اذا هما به جماعت من علماء شیعتهی ینتظرون خروجه او دخولهم علی. وقتی رفتیم یه جمعی از علمای شیعه اینا جمع بودن، منتظر بودن که اجازه ورود بگیرن یا حضرت بیان بیرون کاری داشتن با حضرت. جمعی از علمای شیعه جمع بودن به این یکی از این دو جهت. فبینما هم کذالک اذ خرج غلام حدثون فقام الناس هیبتا له. ما که آمدیم تو این جمع یه وقت دیدیم که یه طفلی از اندرون آمد بیرون تو این هشتی به قول ما که جمعی از علما جمع. این طفل آمد، وقتی این طفل آمد هیبتی داشتند این طفل که این علما همشون احترام رو داشتند، احترام رو داشتند برای این طفل. از خرج غلامون که کوچک بود، کودک بود، فقام الناس هیبتا له، فلتفت ابو حنیفه فقال. ابو حنیفه توجه کرد به ایشان و بعد به رفیقش هم گفت یا ابن مسلم من هازو، ایشان کیه؟ قال موسی ابنه. گفت حضرت موسی ابن جعفر فرزند حضرت صادق علیه السلام است. قال والله لأجبهنه بین یدی شیعته. نسخه دیگر هست لأخجلنه، سوگند به خدا پیش این علمای شیعه خجلش میکنم، شرمندهشون میکنم. اینجور تفکر نادرستی پیدا کرد که چنین کاری میکنم. لأجبهنه یعنی کاری میکنم که جبهش را چنین و چنان، یعنی باز میکوبم، میکوبمشون بین شیعیانشون، این کار رو خواهم کرد. قال مه، رفیقش گفت از این فکر را نکن و ایشان کسی نیست با اینکه کویده که تو بتونی اینجور برخود کنی. قال مه، خیر چنین چیزی نمیشود، لن تقدر علا ذالک، هرگز این کار از تو بر نمی آید. قال والله لا افعلن ده. گفت سوگند به خدا خیر، حالا خواهی دید که خجلش میکنم، لا افعلن ده. ثم التفت الى موسی علیه السلام، بعد آمد جلو حضرت موسی بن جعفر که حالا وارد شدن تو این جمع، آمد جلو حضرت و گفت یا غلام اين يزع الغریب فی بلدتک ها بلدتکم هاذه. آمد جلو حضرت و یک سؤاله که این سؤال خودش زمینه مسخره کردن داره. این سؤال مطرح کرد. آمد جلو گفت اینا یز اول غریب، یا آدم غریب وارد شهر شما بشه و گرفتار وضع خودش هست، میخواد که به اصطلاح مسترا برود، چکا کنه؟ کجا خودش رو تخلیه کنه؟ اگه نه از اول غریب، خود سوال سوالیست که زمینه به اصطلاح قضیت کردن و یه وضع تحقیری در کاره. اگه نه از اول غریب، غریب که وارد شهر شما بشه، اگر بخواد دست شویی بره مسترا بره، چکا کنه؟ کجا بره؟ در یه حدیث من دیدم که یادم میاد از گذشته که حضرت فرمودن که علی رصدک، یعنی این دو تا چشمت من افتاده سوال میکنی، صبر کن منم آروم بگیرم وایستم بشینم، تو تند آمدی بشی من پوری میگی که اینه از اول غریب، یعنی سوال کردم حساب کتاب داره، دارن از اون اول پاسخشو اینجور دادن که یعنی تو نمیتونی بلد نیستی چون سوال کنی، کسی از کسی میخواد سوال کنه اینجور نیست، تو چشمش میفته بده به جلو اینه یا زور داریم، ولی که علی رصدک، یعنی یه مقدار آرامش داشته باش، آرامش به خود بگیر، اون وقت سوال کن. گفت خب حالا اینه یا زور داریم. حضرت همه اون چه مربوط به این مسئله بود در یه عبارت کوتاه فرمودن که یتوارا خلف الجدار و یتوقع اعین الجار و شتوت الانهار و مسقط الثمار و لا یستقبل القبله و لا یستدبرها فهین اذن یضع حیث شاء. حضرت هم بودن که این سوالی کردی جوابش اینه که این جناب غریبی که گفتی چه کار کنه، میخواد دفع حاجت کنه به اصطلاح، برای دفع حاجتش مواظب باشه یه جایی پشت دیواری پنهانی پیدا کنه، جلو چشم مردم نباشه و رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، زیر درخت های میوه‌دار نباشه، کنار نهرهای جاری نباشه. اون وقت که این چنین شد که این رعایت را کرد، یه جوی دیگه یه مقدارم عبارات بیشتر خاطرم میاد از گذشته که حضرت فرمودن مراقب باشه که رو به قبله خیر، پشت به قبله خیر، مقابل انظار نباشه، کنار درخت های میوه‌دار نباشه، کنار انهار جاری و نهرهای جاری نباشه. اون وقت شل صوبک فزع حیث و شید یک روز اینجور داره، چون اونجور صحبت کرده بود حضرت هم اینجور بهش پاسخ گفتن، یه همچه جایی پیدا کن بعد میخوای تخلیه کن خودته فنین کن دیگار، من درست عبارتم توضیح نمیدم، فشل صوبک فزع حیث و شد. این توی این برخورد که به هم ریخت، یعنی دی که باخت جریان ره. حالا این آمده که با حضرت اینجور برخورد کنه، بعد حضرت تو یک سطر اکثر احکام مربوطه را به این کیفیت بیان کردن. سوال عوض کرد، چی داشته میگفتیم؟ مسئله این بود که میگفتیم حسنات سیئات چجوری وضعش، گناه کار خدا نیست، کار بنده است، و حسنات در ارتباط با پروردگار زمینه انتصاب به حضرت حق داره. در بخش گناهش میخواستم از خود حضرت این شاهد رو عرض کرده باشم که ربطی به خدا نداره. سؤال عوض کرده با حنیفه، به اصطلاح یک سؤال پیچیده‌ای که مرکز اختلافات شدیدیست مطرح کرد. بگید گناه کاری کیه؟ مسئله جبر و اختیار، این مسئله مهم، که معصیت کاری کیست؟ کار خداست، کار بنده است، کار هر دو است، چجوریه؟ بحث رو عوض کرد. اون دو پرسید که اینه یتقل قریب وقتی در این قسمت منکوب شد، خودش فهمید که جریان چگونه شد که خودش در این جریان منکوب شده، ثم قال یا غلام ممن المعصیه. اون وقت حضرت فرمودن این بحث بسیار فوق‌العاده است. در سطوح مختلف این بحث میشه مطرح بشه. حالا من در یک سطح ساده مطرح میکنم، ولی اون وقت این بحثی است که اشکالات خاصی گفتند و جوابهای خاصی و بالاخره از چیزهایی که عموم اهل تحقیق قبول دارن که در این مورد فلاسفه اشتباه کردن، این است که در فلسفه جبر است و جبر، و این چنین است همون اهل تحقیقی که بی علاقه هم نیستن به اون قش، در کتبشون وقتی وارد شدن بعد میگن جبر اشعری، جبر فلسفی رد میکنن، جبر اشعری رد میکنن، جبر فلسفی رد میکنن. اکثر اهل تحقیق این چینن، چین که در فلسفه هم چاره ای ندارن، بر مبانی فلسفه مسئله به گونه ایست که انسان حتما به اجبار انجام میدهد هر اون چه انجام میدهد. لذا عرض شد اکثر کسانی که کتابای کلامی و اعتقادی نوشتن، حتی از قشرهایی که علاقه هم به اون گروه گاهی ابراز دارند، اونها هم در این مسئله به عنوان جبر فلسفی حرفهای فلاسفه رو نقل کردن و رد کردن. در هر حال فلسفه گرفتار جبر شده، گفتیم یا الان اینجا وقت تشریح این مسئله به اون صورت نیست. اجمالا یک حدیثی که از یه مقدار دقت برخوردار است، اونم اشاره میکنم، عذر میخوام که حالا افتادیم تو این بحث، و بعد هم بیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که خیلی ساده حضرت مطلب گفتن که دیگه همه کس فهم میشه، اینم عرض میکنم و صلوات مرحمت کنیم. اما اونی که یک کمکی دقت داره، نه یک کمکی بلکه اگر بیشتر بخوایم روش دقت بکنیم جایی خیلی دقت داره، اینه آقا از سمیر علیه السلام اومدن تو مسجد، اومدن تو مسجد و یه جمعی مشغول بحث بودن تو همین بحث، بحث جبر و اختیار و قضا و قدر. حضرت به شاخص بحث، اون بزرگ بحث، فرمودن که مع الله تستتی ام بدون الله تستتی، بی خدا قدرت داری به کارا یا با خدا قدرت داری؟ بلا مع الله تستتی ام بدون الله تستتی، بدون خدا خودت قدرت داری به کاری که انجام بدی یا با خدا قدرت داری؟ این جناب فهمیده بود، یه مقدار فکر کرد، گفت آقا نمیدونم چی بگم، که چی بگم، بگم با خدا، بگم بی خدا قدرت دارم، نمیدونم، نمیفهمم. حضرت فرمودن هر کدوم با اعتقاد میگفتی مستحق کشته شدن بودی. اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خودم خدایم دیگه، بی خدا من خودم قدرت دارم، در هر کار بخوام بکنم بکنم، منهای خدا، یعنی خودش مستقل، پس می شود شرک، مشرک شدی، این استحقاق دار. اگر می گفتی با خدا قدرت دارم، یعنی یک کمی خدا یک کمی من، شریکیم دوتاییمون، خب بازم می شدی مشرک، یعنی باز یه چیزی و آخوشت نگفتم و چی بود بگم. حضرت فهمیدم که بالله تستتی، نه مع الله نه بدون الله، بالله تستطیع، به خدا قدرت دارم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، به خدا قدرت دارد. یعنی اون وقت توضیح دادن حضرت خدا تملیک کرده به ما قدرت را، اختیار را تملیک کرده. و هو املک، آن به آن هم این قدرت را تملیک میکنه. هر آنی هم که از ما بخواد بگیره میتونه بگیره، هر آنی هم که تملیک نکنه ما هیچ قدرتی برامون نیست. اون وقت به این قدرتی که تملیک کرده به ما، اختیاری که به ما تملیک کرده، چون مختار ما را قرار داده، تملیک اختیار کرده، کار خوب و بد هر دوش مربوط به خودمون هم میشه. ریشه قدرت هم که در ارتباط با خداست. و هو املک، این حدیثی است که حرف خیلی داره. بین در این سطحشو که عرض کردم، اونم گفت آقا خوب شد چیزی نگفتیم، و بعدم همین مضمون لا حول ولا قوت الا بالله. اما آقا از مصعب جعفر علیه السلام برای ابو حنیفه خیلی سوالش کردن، فرمودن که خب اینی که تو پرسیدی که معصیت کار کیه، سه صورت بیشتر نداره: یا معصیت کار خداست نعوذ بالله، یا معصیت خدا و خلق هر دو شریکن بازم نعوذ بالله، یا معصیت فقط مربوط به خود خلقه. این سه تو تصویر داره. اگر مربوط به خدا باشه نه خلق، اون وقت معصیت کرده خدا آتشش بره، خدا عذابش کنه، خداوند تنبیهش کنه، مذمتش کنه، برخلاف حکمت است و عدل. یک حکیم و عادل اینجور کار نمی کنه که خدا را عادل میدونی یا خیر، چون عادل میدونی پس نمیشه که معصیت مربوط به خدا باشه نعوذ بالله و خلق را بر اساس معصیتشون عذابشون کنه. پس مربوط به خدا نعوذ بالله تنها که نمیشه. خدا و خلق اگر هر دو با هم شرکت در گناه داشته باشن، خدا شریک قوی تره، بنده شریک ضعیف داره، باز خلاف عدل است که شریک قوی تر شریک ضعیف در رو توبیخ کنه که چرا این کار کردی، و حالی که خودش هم شریک بوده و خودش هم شریک قوی تره. اینم غلطه. یک صورت باقی میمونه که چی؟ که این گناه فقط کار خود خلق باشه، کار خود این بنده باشه. حضرت فرمودن که در ارتباط با این سال: یا شیخ لا تخلو من سلاس، اما ان تكون من الله ولیس من العبد شی فلیس للحکیم ان یأخذ عبده بما لم یفعله. مطلبشو گفتم دیگه، معطلش نمیشم. و اما ان تكون من العبد و من الله والله اقوى الشریکین فلیس للشریک الاکبر ان یأخذ الشریک الاصغر بذنبه و اما ان تكون من العبد ولیس من الله شی فان شاء عفا و ان شاء عاقب. یا از بنده است این گناه، خدا بخواد عفوش بکنه، بخواد مؤاخذش بکنه. اون وقت قال: فاصابت ابا حنیفه سکتتون کانما علق مفوه الحجر. ابو حنیفه یه وضعی پیدا کرد که مثل این که سنگ تو دهنش قرار گرفته که نمیتونه دیگه حرف بزنه، دیگه ساکت شد و مون چیکار کنه، یه همچه حالت پیدا کرد. این رفیقش گفت: نگفتم حریف نمیشی، نگفتم سر به سر این طفل نذار که حسابت اشتباه. و قلت و قال فقلت له: الم اقول لك لا تتعرض لاولاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خب حالا اینجا که ما گرفتیم، اگه بخوایم بریم جلو باید یک دو سه هفته خود همین دعاره با صحبت شروع کنیم، ولی دیگه حالا فقط ترجمه میکنم و رد میشم که تمومش کنم. حضرت فرمودن پس اینجور شد که هاوا به خدا عرض میکنه: مقام و من حسناتهو نعمت المک. حسنات
همه نعمتی است از ناحیه تو. همینطور و شکره ضعیف، این نعمت ها رو ما شکرشو با ضعف همراه کارمون، شکرمون ضعیف است و شکره ضعیف. این نعمت ها که شکر بکنیم، خود شکر کردن هزار شکر میخواد. وقتی آدم شکر میکنه هم چیز میفهمه که شکر میکنه، هم قدرت داره بر شکر کردن. هر کدوم از نعمتهای مربوط به شکر گرفته بشه نمیتونه شکر کنه، پس شکر کردنش باز شکرها لازم داره. همون حدیث معروف که هممون بدونیم که وقتی حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام خداوند فرمود حدودن اینجوریه که شکر کن مرا حق شکر کردن، ایشان رب داشت شکر کنن. الحمدلله جدی و الحمدلله گفتن خدا هر چی بخوام شکر کنم عقب میمونم، چون هر شکری که بکنم خودش خیلی بوش نعمته، خیلی نعمت باید باشه تا بتونم شکر کنم، نمیشه شکر کنم. اون وقت گفته شد که همین که میفهمی که نمیتوانی شکر کنی، همین حق شکر منه که بداند انسان که نمیتواند شکر کنه. بله و شکره ضعیف. البته اینجا دیگه هم از کردم دیگه میخوام که اذیت رو نکنم، یه وقتی از آغاز سجاد علیه السلام دعای نقل کردم، گفتم که دعای گلمندان. اون وقت اونه که تو زندگی ها گرفتاری دارن، گاهی یه غفلت پیش میاد و خیلی گاهی هم میشه گرفتاری هم، گاهی میشه خیلیش مربوط به خود آدم هست، گاهی هم نخر امتحانه، اما نمیدونه که خود این امتحان چقدر توش خیره. بعد دیگه حال گله از خدا داره، خدایا چی شد، اینجور میشه، اونجور میشه، چنین میشه، فلان میشه، و گاهی هم سر از سر سر حرفا در میاره و غفلت داره از یه مسائل مهمه ای که خود این گرفتاری ها چقدر توش مصالحه، که باز اگر متوجه باشه چه باید بکنه. در هر حال اون وقت حضرت اونجا آخر اون یه جمله‌ای دارن که پاسخ اون گلمندی ها میشه، یا حالا اشاره کردم و شکره ضعیف و ذنبه عظیم. پروردگار و این مقام که الان در مقام بندگی تو قرار گرفتم، در این رکعت آخر نماز شب، مقام کسی است که گناهش هم زیاده. ولیس لذالک الا رفقک، در ارتباط با این وضعیت من اون چه کار ساز است رفق توست، که با من محبت کنی، رفق کنی به من، و رحمتک، تفضل کنی. تفضل تو همراه باشه کار درست، تفضل تو همراه نباشه من سخت بده کارم، بسیار بسیار عقب موندم. فنک قلت، حالا یکی از شواهد این که من عقب افتادم، یکی از شواهد اون مقبلان شده تو این تتمیدا، خدا تو خودت فرمودی در قرآن کریم، فی کتاب کل منزل، کتابی که بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی چی فرمودی؟ فرمودی اون بنده های خوب، خیلی این آیم عجیبه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، بندگان خوب کمی از شب را می خوابند، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. قید عجیبه، اون خوب خوبا اینجوریست که این شب کمش رو می خوابند، بیشترش رو به عبادت می گذارند، به راز و نیاز با تو میگذرانم. کانو قلیدم من اللیل ما یهجعون. دا جان به قربان معلم و سلام، یک مقدار آسون کردن کار ره. درجات خوبی هم خب چون درجات داره، وقت با یک تذکری کار آسون کردن که خیلی دیگه ناامید نشن. یه جمله هست حدودش اینه که کانون خیلی لطیفه، خیلی کانون قلیلم من اللیل. و حضرت میفرمان ای ما یهجعون، ای ما یهجعون کله. درجات این موفقیت مختلفه. یک درجهش همینه که به واقع همینه که کمی از شما میخوابن، اونقدر خوشن به یاد پروردگار به همین اندازه که یه مقدار خوابیدن که توان این که خدا رو یاد کنن، خوش باشن به یاد خدا، همون مقداری که خوابیدن باز میخور از خواب پا میشن. وقتی انسان در یک جریانی که سخت مورد علاقش هست قرار میگیره، خواب از سرش میره و این چنین میشه. اونا نسبت به خداوند متعال چنان محبت خدا در وجودشون راسخ است، دیگه اون وقتی که خسته بشن میفتن، اون وقت بعد همینقدر که مقداری آرامش پیدا میکنن، خستگی در حدی و طرف بر میخیزن باز بیادو. یه حدش حضرت این جمعه که گفتن کار آسان کردن. کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون کله، نتیجه این میشه. یعنی کمی از شبها رو میخوابن. یعنی نه هست که شبارم بخوابن، نه این که همه شب اینجوریست که کمیش رو بیدارن. نه، گاهی میشه که یک شب رو همه شب میخوابن تا از اون صبح میخوابن و نمازشونم خونن، ولی کمی از شبها این برنامه دارن، بیشتر شبها رو یک کمیش رو بیدارن. کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون کله، کم شبی میشه از شبهای هفته که همش رو بخوابن. یعنی بیشتر شبها پا میشن یه مقداری بیدار، مقداری از سحر بیدار، کمی از شبها رو بیدار. دیگه حالا یه کسی برای شوشن نشد بعد سوال کنه توضیح میدم. کانو قلیلم من اللیل، و خدایا بندگان تو اینن. حضرت مثل این که تو این عبارت همون معنی اول رو مطرح کردن، لذا اون وقت اینجور تعبیر کردن که خب اما ما بعدش میگم که چی روی هستیم. کانو قلیلم من اللیل ما یهجعون، اینا اینجورن، وضع شد اینه. اونایی که محبت خدا، خب خیلی عذرخواه هستم، انشاءالله شما اینجور نباشین که من عرض میکنم، وقتی آدم به اینجا نرسیده که محبت خدا رو چشیده باشه درست، اون وقت همیدون رو دیگه هم زود خسته میشه، هم زود بود بخوابه، هم زودتر نماز رو بخونم. من خیلی وقتا همین امروز اینجا که بودیم بودم زودتر نماز رو بخونیم که راحت بشینیم، مثلا نماز زودتر بخونیم که راحت بشینیم. خیر، هر کاری بخوای بکن نماز رو درست بخون، نه اینکه نماز رو زودتر بخونیم که راحت بشینیم صحبت کنیم حرف همونه بزنیم. اونا که محبت خدا رو در دل دارن یا وضع دیگری دارن. اینها کسانی هستن که وقتی که صبح میشه، وقتی صبح میشود به فکر اینان که کی شب میشه، که وقتی همه در خوابن او پاشه و الله بگوید و حظ کنه، کیف کنه. اینا کسانی هستن که همو ازا ما بیاز و صبح لاحلهم قالوا من الشوق لیت اللیل قد آدا. وقتی سفیدی صبح میزنه، صبح میشه، میگن چه بشه که شب بشه، چون روز که باید کارامون رو بکنیم، درس رو که باید بخونیم، کسب رو که باید بکنیم، این کارا رو که باید داشته باشیم، چاره نیست، باید، اینا وظایفیست. ما دلش تو دلش نیست که بشه که شب بشه. من یک کسی رو یادم میاد دوران طلبگی که حالش این بود، میشناختمش. باور کنید اینجور بود که این صبح که مشغول درس و بحث شد، به اصطلاح طلبی خویم بود، همینطور دل تو دلش نبود که درسشو بکنه. از اون رو بگن تا تکلیفش این باشه که بره دنبال نماز که دیگه حرص کنه. همچه که از آن گفته میشد و مشغول نمازم میشد، یادم میاد میشناختمش، حرص کنم. گاهی اینجور بود که وضعش میفهمیدم که نماز که میستاد تا کسی متوجهش نمیشد، یه همینطور روکو که بود پا نمیشد، سجده که بود پا نمیشد. میفهمید که کسی آمد و کسی متوجهش میشه، دیگه تمومش میکرد کار، دلش نمیامد، دل از نماز بکرد، عشق میورزید، آنها تعبیر عشق، مهر میورزید به نماز، سخت علاقمند به این که خدا رو یاد کنه. همون از آما بیاض و صبح اولش هم میگه خوب گفته، لله قومون ازا ملی جنه همون قامو من الشوق للرحمن عبادا، همو ازا ما بیاض و صبح لاح لهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا، که اون وقت شب بشه و بیاد خدا باشند و الاخر. در هر حال اینها اینم و بالاسحار هم یستغفرون، اینا کسانی هستن که سحرها اهل استغفارن، سحر که میشه استغفار میکنن، خدا رو یاد میکنن، استغفار میکنن. اون وقت خدا اونا اینن، اما من چی شده؟ تا لهجوعی. حالا حضرت چرا اینجور حرف میزنن؟ اینم باز یه بحثی داره، گاهی هم عرض کردم، اینم بخاطر یک سوالیست که باز نمیشه واردش شد. تا لهجوعی، خدا زیاد شده که من خواهیدم، و قل قیامی و حاضر سهر، اما خدا الان سهر است و وانا استغفرک، استغفار میکنم ترا لزنوبی، استغفارم الله یجد به نفسی زردن ولا نفعا، استغفار میکنم، استغفاری که برای خودش کسیست که هیچی در اختیار خودش نداره، مالک هیچی نیست، لا یجد به نفسی زردن ولا نفعا ولا مون.